بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره رویکرد روانشناختی در هرمنوتیک بود که عرض کردیم در هرمنوتیک کلاسیک یا سنتی یکی از مطالبی که در این نظام هرمنوتیکی مطرح شده بعد روانشناختی تفسیر و یا تعویل است. این مسئله توسط آقای شلایرماخر اول مطرح شد و به دنبال او آقای دیلتای هم اون را ادامه داد و تکمیل کرد و بر اون تأکید بیشتری ورزید. در جلسه قبل عرض کردیم که اصل و اساس این نظریه این است که آیت تفسیر و تأویل عبارت است از بازسازی و بازآفرینی تجربه ذهنی مؤلف. این اساس و پیش‌فرض شلایرماخر معتقد است که غایت هرمنوتیک عبارت است از بازسازی و بازآفرینی تجربه‌ای که مؤلف اون تجربه را پشت سر گذاشته، تجربه ذهنی، تجربه فکری. حالا در مقام تفسیر می‌خواهیم اون تجربه مؤلف را بازسازی کنیم، یعنی مفسر کارش و هدفش بازسازی اون تجربه است. حالا چه کار باید بکنیم برای رسیدن به این مقصود؟ از چه راهی می شود به این هدف دست یافت؟ گفت دو تا راه داریم و تفسیر دو رکن دارد. یکی رکن گرامری و زبانی و دستوری و دیگری رکن فنی و یا روانشناختی. اما رکن اول که توضیح داده شد به این برمیگرده که زبان مؤلف که متن بر اساس اون تحقق پیدا کرده است اون زبان را باید یافت و شناخت و تفسیر باید بر اساس اون زبان یعنی قواعد زبانی انجام بشه. این یکی از راه هاست. علاوه بر این گفتند بایستی سایر آثار مؤلف را، متون دیگر مؤلف را هم مورد مطالعه قرار داد. پس متن را اولا در مقایسه با زبان و قواعد زبانی باید مطالعه کرد، ثانیاً در مقایسه با سایر آثار و متون مؤلف، و ثالثاً بایستی متن را با توجه به سنت و فرهنگ و اون چیزی که مؤلف در آن زندگی کرده و متن را در اون فرهنگ و سنت آفریده و نگاشته او را هم باید مطالعه کرد. پس عمدتاً که چیز شد. حالا یک نکته هم به نام زبان ویژه یا سبک خاص مؤلف گفته شد که این در ضمن اون سه عنصر دیگر یافت میشه. یعنی بالاخره مؤلف را وقتی آدم سایر آثارش را ببینه، موقعیت و شرایط زیستی او را از نظر سنت فرهنگ ببینه، این سبک او هم به دست میاد. این اجمالا بحث اول شد. حالا اگر ما همینجا بخوایم یک اظهار نظری کوتاه بکنیم راجع به این قسمت فعلا تا برسیم به اون قسمت دوم، به نظرم حرفای سنجیده ایست. یعنی ما اینها را کاملا قبول داریم در هرمنوتیک اسلامی، اونچه که عالمان اصول فقه، عالمان تفسیر کلام و دیگر متفکران اسلامی در تفسیر متون مورد توجه قرار داده و میدهند، اینا هست. البته ما یک نکته ای را همیشه باید مد نظر داشته باشیم که به نظرم همه جا این فرق هست بین ما و این نظریه پردازانی مثل شلایرماخر دیگران، و آن این است که ما یه دست متون داریم، متون دینی، که اونها را فرابشری میدانیم، یعنی وحیانی میدانیم. اونها محصول تفکر بشر نیستن. لذا این مطلب که برای فهم یک متن باید به سنت و به فرهنگ و به این چیزا هم توجه کرد، از این زاویه، البته از این منظر که اینها شکل دهنده شخصیت و تفکر مؤلف بوده، اینو ما نمیتونیم بگیم در متون وحیانی. این را میفهمید، این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که ما به دلیل این پیش فرضمون، این مبنامون که یک دسته از متون را مثل قرآن کریم، مثل روایات، اینا را وحیانی میدونیم، درسته که اینا ناظر به شرایط زیست پیامبر یا امام یا مردم بودن، درسته، اما اون شرایط نقششان در عرضه فکر بوده، نه نقششان در پیدایش و تولید فکر. کلام وحیانی محصول و تکون یافته علم الهی است، نشأت یافته از علم و معرفت و شخصیت بشر نیست. ولی البته همان معارف و همان احکام که ریشه الهی و وحیانی داره، وقتی که میخواهد عرضه شود و تبیین شود، نظر به واقعیت ها داره. اینجور نیست بی نظر باشه. حداقلش این است که به زبان مخاطبین بیان میشه، این حداقل بشه دیگه، با همون زبانی بیان شده است معارف و احکام وحیانی که مخاطبان با اون زبان تکلم، یعنی مخاطبانی که پیغمبر در اونا بوده و وحی در بین اونها اظهار شده، یالا حداقل بشه. البته نیازها، شرایط، مشکلات، مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اینا هم خب دخالت داشته که حالا تفصیلش اینجا مجالش نیست، اما توجه به این نکته پس ما باید همیشه داشته باشیم، این را به عنوان یک فرق، یک نکته امتیاز ما بین قواعد هرمنوتیکی که ما میخواهیم به کار ببریم با اون چیزی که حالا امثال شلایرماخر میگویند. عزیزان، بزرگواران، میدونید که امثال آقای شلایرماخر ولو مسیحیه، مؤمن به خداست، مسیحیست، خدا را قبول داره، اما وحی را اونطوری که ما میگیم اون قبول نداره. او اساس و جوهر و منشأ دین را تجربه دینی میداند. این آقای شلایرماخر مبنای دین شناختیش تجربه دینیه. وقتی که تجربه دینی شد دیگه به معارف فرابشری، یعنی سلسله حقایقی که اینها به خصوص از نظر ساختمان و قالب ریزی و اینها همه زیر نظر یک مبدأ علمی الهی باشه، به اینا اعتقاد نداره. فوقش این است که میگوید یک آدمی از نظر مراتب روحانی نفسانی در یک درجات بالایی قرار میگیره و یک ارتباطهایی با یک حقیقت غیر متناهی برقرار میکنه، در یک حد بالایی از شفای نفس مثلا قرار میگیره. حالا تا چه حد این هم لازم میدونن، درجه چقدره، اینها خیلی روشن نکردن. اون بحثایی که عرفان در عرفان گفته میشه، عارفان میگن، اینا به اون حد مطلب را بالا نمیبرن. تجربه دینی شنخشون هست، شنخش یافته های درونیه، اما حالا با اون لطافت، با همه اون ریزکاری هایی که اهل عرفان میگن. تازه حالا اهل عرفان هم که میگوین، از نظر ما هنوز تا برسه به افق نبوت راه داره، یعنی هنوز فاصله داره. پس اولا خود این تجربه دینی که آیان میگند، این در یک سطح نازل‌تری است از اون تجربه‌های عرفانی که عارفان مدعی هستند. حداقلش این است که تجربه دینی دارش وسیع‌تره، منحصر به اونا نیست. یعنی هر نوع احساس، بخصوص شلایرماخر معتقد هست که تجربه دینی احساس تعلق، تعلق مطلق. این یه مراتب نازله ای داره، البته میتونه مراتب عالیه هم داشته باشه. حالا اگر حتی به اون مراتب عالیه عرفانی هم برسد، باز مادون و به اصطلاح در سطح نازلتر از اون تجربه های نبویه. بالاخره ما اینا را قبول داریم دیگه، ما روی با این مبانی داریم صحبت میکنیم، مبانی ما ایناست. پس ما یک اصل را همیشه برای خودمون محفوظ داریم و این اجازه نمیدهد که ما 100% صحه بگذاریم بر حرفای این آیان. اما حالا از این جنبهش که بگذاریم، از این نکته‌ای که عرض کردم، حالا یه متن رو میخوایم ما بفهمیم، به خصوص متن‌های غیر وحیانی، متن‌هایی را که عالمان دین، فقهای گذشته، متکلمان گذشته، مفسران پیشین نوشتن، ما میخوایم اینا رو مطالعه کنیم دیگه، میخوایم همین رو بفهمیم، میخوایم تبیان شیخ و طایفه را مثلا بفهمیم، کتاب مقصود او را بفهمیم و ها کنیم. اینه که این حرفایی که ایشون تا اینجا زده قابل قبوله. یکی میگوید زبان باید مد نظر باشه، این هم راجع به متون غیر وحیانی قابل قبوله، هم راجع به متون وحیانی، درسته؟ این اصلش حرف درسته، این شمول داره. این ما قرآن را هم که میخواهیم بفهمیم، زبان محاوره و قواعد زبان را باید رعایت کنیم. پس این حرفش اختصاص به متن وحیانی غیر وحیانی نداره، حرف درستی، ما هم به کار میگیریم، قبول هم داریم. این که ایشان گفت در این رکن زبان شناختی یا دستوری یا گرامری باید مجموعه به اصطلاح آثار دیگر مؤلف را هم در نظر گرفت، سبک او را هم شناخت، خود مؤلف یه سبک ویژه‌ای ممکنه داره، در دل اون زبان عام برای خودش سبکی داره. بله، مثلا ما راجع به قرآن همین اعتقاد داریم، معتقدیم که قرآن به عربی مبین نازل شده، یعنی قواعد اصیل زبان عرب را رعایت کرده، اما خودش نوآوری هم داره، این سبک داره، قرآن سبک داره. و بعضی از اهل نظر معتقدن که اعجاز قرآن یا همش یا بخشش به سبکش برمیگرده، سبک قرآن سبک معجزه آساس، و الا از در مفردات، کلمات، واژگان، همون واژگانیه که در بین عرب رایج بوده، این هم استفاده میکردن اینها را، و به لحاظ مثلا ترکیبهای کلامی در حد مبتدا و خبر و فعل و فاعل و مثلا مضاف الیه و حال و تمیز و امثال اینا، اونا دیگران استفاده می کردن. ولی قرآن کریم آمده یک سبک ویژه‌ای را به کار گرفته. می بینید که اصلا روش قرآن اینه، یه مطلب را موضوع محوری کار نمی کنه، سبک داره قرآن برای خودش. وقتی وارد یک مطلبی میشه، اخلاق را میگه، معارف را میگه، تاریخ را میگه، حکم عملی را میگه، یعنی سبک خاصیه. شاید این سبک با این ویژگی با این خصوصیات منحصر به قرآن کریم باشه. حالا از این قضیه پس میخوام عرض بکنم این حرف ایشان هم حرف بدی نیست، حرف درستیه که برای فهم یک متن و تفسیر یک متن سبک مؤلف را، زبان مؤلف را بشناسیم. البته حالا سبک او را از کجا میفهمیم؟ از کجا میتونیم بفهمیم؟ در مقام اثبات، در مقام کشف، علل قاعده با تتبع و تأمل در مجموعه آثار او. این آثار او را که میبینیم ما پی به این سبکش میبریم که ایشون سبک ویژه‌ای داره. حالا گاهی هم ممکنه مؤلفی باشه تغییر سبک داده باشه، اینم ممکنه برای افراد بشر معمولی اینا هست. و این که مجموعه آثار او را ببینیم که حالا به تعبیر امیر المومنین سلام الله علیه راجع به قرآن ینطق بعضه به بعض، یشهد بعضه علی بعض، یفسر بعضه بعضا، خب این حرف عقلاییه، این تعبد نیست. اینی که امیر المومنین می فرماین ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، یا در حدیث دیگه ای داریم نبویس یا صدق بعضه بعضا، این اصل عقلاییه. یعنی هر متکلم حکیمی که حالا اون درجات اولیه حکمت داشته باشه، حداقل حکمت داشته باشه، حرفاش رو ناهمگون نمیزنه. حرفای او حرفایی هستند که همدیگه رو بیان میکنن. میکنه مطلبی رو اینجا مجمل گفته، جای دیگه تفصیل میده، اینجا اشاره گفته، اونجا توضیح میده، اینجا کلیشو گفته، اونجا مصداقشو میگه. اصلا سبک عقلاییه. پس این هم تعبد نیست، تنبه. یعنی این فرمایش امیرالمومنین اینه که توجه به این نکته داشته باشید که این روش عقلایی در قرآن غفلت نشه. گزینشی یک کلمه رو بگیریم، یه جمله بخشی از یک آیه رو دیگه بگیم آقا قرآن اینا میگه، نه این کارو نکنید. کما اینکه راجع به یک فرد معمولی هم که سخنی داره باید این روش به کار. پس اینم قابل قبوله. میخوام عرض بکنم که این مطالب آیه شلایر ماخر در این هرمنوتیک سنتی و کلاسیک تا اینجا حرفای قابل قبولی است و اون نکته را مد نظر داشته باشیم که یه فرق فقط ما داریم که اگر در متن‌های معمولی، یعنی بشری معمولی، چون تکوان و پیدایش آنها نیز محصول لااقل فل جمله، حالا اگه دل جمله نباشه ها، فل جمله 1%، 2%، 5% این چیزیش محصول همان فرهنگ و شرایط و سنت حاکمه، یه درصدی در این تأثیر میپذیره در تکوانش تا آدم های معمولی. این رو ما دیگه در قرآن و در روایات نمیتون بگیم تکوانش ها، غیر از اون عرضه و بیانه از کردم اون مد نظره، ولی این در غیر از انسانهای الهی، یعنی غیر از متنهای وحیانی، در متنهای دیگر این فل جمله هست. توجه میفرمایید؟ پس این سه چهار مطلبی را که ایشان حالا تحت عنوان رکن گرامری زبانی دستوری تفسیر و تعویل یا هرمنوتیک گفتن ما قبول داریم، این بحث با این نداریم. میام سراغ اون بعد دومش. اون بعد دوم اون چی بود؟ چیه؟ مد نظر شریف دوستان باشه که پیشفرض شلایر ماخر چیست؟ اون مبناها، پیشفرض، اصل اساسش چی بود؟ این بود که غایت تفسیر، هدف تفسیر و تعلیل چیست؟ هدفش ها بازسازی و باز آفرینی چه چیز؟ تجربه ذهنی مؤلف. یه نفر به نام مؤلف پیدا شده، یه تجربه ای داشته، اون تجربهش را نوشته، مکتوب کرده، ما میخواهیم بار دیگر تجربه او را بازسازی کنیم. اگه میخواییم متن را بفهمیم، ایشون میگه اگه میخواییم متن را بفهمیم، معنای متن را بشناسی، راهش اینه. یعنی غایت تفسیر این هست که اون تجربه مؤلف را شما دوباره بازسازیش بکنیم. برای بازسازی چیکار بکنیم که به این هدف برسیم؟ یکیش بعد و رکن گرام دستور بودون تمام. هر رکن دو بون تشفه تفسیر چیست؟ بازسازی مثلا یا به عبارت دیگر، حالا ما هم عبارت خودمون نمیتونیم بگیم، کشف معنای مد، مقصود معلم معنای مدلیم ادنا داریم. حالا ایشان آمده این مطلب را تو کشف معنای مدنه یا ما بگیم کشف فرمیشون از قسمت شما که مویت معلقه یا هر تحبیل شما به فرمایی مویت باز آفرینیه و باز سازی اون تجربه ای را که معلق پشت سر گذاشته در حاجه میفرمایی این را اینجوری ایشون میگه. ما فقط نمیخوایم کشف بکنیم، یا به عبارت دیگر اگر هم بخوایم کشف بکنیم باید از رهگذر بازسازی کشفش بکنیم. این ادعاش اینه. معمولا بله بله خیلی جمله هست بله درست بله نمی آورد گفتیم دیگه برای خالی نیست برای طبعا علال قاعده وقتی که یک نظریه ای را آدم مطرح می کند و بیان می کنه یک سوالاتی در کنارش مطرح میشه که آقا حالا اگر شما اینا هرمنوتیک سنتی را قبول داری با همین بیانی که گفته شد اون وقت این سوال از اتحالی مطرح میشه که اون وقت طرفداران هرمنوتیک مدرن یکی از حرفاشون همینجاست. چندین بار هم بهش برخورد کردیم که میگوین متن اگر بخواهد زنده اصلی راه گشا باشد اینی که شما میگید ازش در نمی آید. من رو میگن دیگه چالش میشه اون وقت میگن شما یه وقت میگید ما متن رو مثلا در گذشته بشناسیم و بس، به قول آقایون عتیق شناسیه چه بود یه حرفه، یه وقت نه الان چیست، همین الان برای ما چه پیام داره، آیا اون وقت با این قاعده حفظش نمی کنید یه حجاب نمی شود. همین که الان شما میگید کشف القناع میخواییم بکنیم حفظ المعنا میشه، یعنی اون دلدبایی چالشه، اون هر کسی اون وقت باید بینا پاسخ بدهیم. بله این سواله، بنابراین این سوال رو باید من نظر داره که اون وقت چه بکنیم، آیا این خلع ایجاد میکنه یا مشکل ایجاد میکنه یا نه راه برون رفت و راه حل داره. قاعده را باید حفظ کرد، نمیشه از این قاعده گذشت، اما باید ببینیم که چگونه میتونیم حل بکنیم این را. این باید مد نظرتون باشه اگه وقت یادمون رفت در جای مناسب خودش پیش ببرد، چون همه حرفا را که الان نمیتونیم بزنیم دیگه طبعا. خب حتی اجازه بفرمایید تو برسیم به اون قسمت دوم حرف آقای شلایرماخر که اصل روی کرده روان شناختی حالا از اینجا شروع میشه. اینایی که عرض کردیم که بعد روان شناختی هرمنوتیک نبود، اینا بعد زبان شناختی بود و گرامری و دستوری بود. قبل از ایشون هم گفته بودن، قبل از آقای شلایرماخر هم فلجمرا قبول داشتن هم. خب حالا حرف دوم ایشون این که میگوید اثر و متن، اثر و متنی که ما میخوایم تفسیرش بکنیم از مؤلف باقی مونده، این اثر و متن یک ارتباطی دارد با زبان که گفت، اما یک ارتباطی هم دارد با چی؟ با نبوغ و با تفکر و با شخصیت مؤلف. همین متن ها، همین متنی که الان پیش ما هستش و میخواییم بفهمیم، یک نسبتش این است که شما گفتید، نسبت قبلی با زبان، با فرهنگ، با زبان عمومی، با فرهنگ و با اینجور چیزا، یک قسمت از بحثه. اما این اثری که حاصل شده از چی حاصل شده؟ یک عامل مؤثر در پیدایش این اثر اون شخصیت و تفکر معلق بوده. حرف درستی هم هست که خب مگه اینجور نیست، یعنی با بگید کم تحمل بفرمایید، اگر قبول ندارید بگید قبول نداریم، هر حرف نمیشه گفت قبول نداریم. قل کل یعمل علی شاقلت، اون حرف بدیهیه، این اثری که الان پیش ما هستش از صاحب جواهر، جواهر الکلام مثلا، کتاب مکاسب مرحوم شیخ، کتاب کفایه، کتاب اسفار، هرچ کتاب دیگری، خب این علل قاعده قبل از اینکه اصلا بحث زبان و فرهنگ و این چیزا مطرح بشه، اون خود تفکر و نبوغ و ویژگی های شخص مؤلف مطرحه، این از مقصودمونه دیگه، مگه اینطور نیست؟ پس متن اونگاه که حاصل و حادث شده است دو تا نسبت داشته، احد و نسبتین، اون زبان و فرهنگ و این چیزا که اینا خارج از مؤلف بود، نسبت دیگر خود مؤلف، یعنی نبوغ شخصیتش، تفکرش. خب اینجوره، خب من مفسر چه باید بکنم حالا؟ این تکلیف منم روشن میکنه، اون هست، حالا یه باید به دنبال داره، ملاحظه نکنید حرف قشنگی از پر در میاد، ایشون اینجوری میگه، میگه این باید مبتنی بر یک هسته. اگر قبول دارید که متن درآمده از تفکر، از خصوصیات شخصیتی مؤلف است، پس الان شمای مفسر که میخواید متن را تفسیر بکنید باید، ببین اینجا بحث باید میشه، باید چه کار بکنید؟ باید اون بعد فکری و درونی و شخصیتی او را هم مد نظر قرار بدهید، پیداش کنید، خلاصه حالا یک کاری کن پیداش کن، اگه او را پیدا کردی معنی متن رو میفهمی، اگه پیدا نکردی نمیفهمی. پس اگر ما در صدد این هستیم که تجربه ذهنی مؤلف را باز سازیش بکنیم به عنوان مفسر، چاره ای نداریم جز این که نفوذ کنیم، وارد بشویم در حیات خلوت مؤلف، باید بریم اونجا، یعنی بریم به عبارت دیگر اون پشت صحنه را از نزدیک ببین. اگه بتونیم این کار بکنیم اون وقت میفهمیم، میگه فلانه آخ فکر فلانه من خوندم، دیده اید که در تعلیم نمیگه فکر فلانه را من میخوانم، چطور فکرش میخوانیم؟ حالا تأکید این آقای شلایر ماخر این است، تفسیر و فهم متن در گروه آن است، علاوه بر اون بحث قبلی از این طریق هم باید وارد بشه. این هستی گذاشته روانشناختی یا تکنیکی، تکنیکال یا پسیکولوژیکال، حالا هر دو تعبیر هر دو رو گفتم، آقای اون رو گفته گرامتیکال دیگه، گرامر این اولی را بعدیم هم این رو گفته تکنیکیه، این تکنیک یه فن، یک فن، اگر این سن مفسر بتونه درست اجرا کنه میتونه به تفسیر درست برسه، یعنی همون بازسازی تجربه ذهنی مؤلف رو میتونه انجام بده یا بازآفرینی، اگر نه این سن رو نتونه اجرا کنه میمانه، نرسته، وارد نشده. خب این چطور میشه؟ چگونه میتوانیم؟ من میتوانم به دنیای ذهنی شما وارد بشم، شما میتوانید به دنیای ذهنی من وارد بشید، و ما بریم به دنیای ذهنی شیخ انصاری وارد بشیم، صد و متعلقین وارد بشویم، کانت و دکارت و هگل و امثال اینا وارد بشویم، چطوری میشه؟ این حرفی است که حالا آقا مطرح کرده، بعد روانشناختی. خوب دقت کنید، حالا تا هرچه ما تأمل کنیم که مطلب آقا واضح تر بشه تا هرچه که ممکنه بهتره. این که میگن روانشناختی دو تا معنا داره، یکیش مراد این آقا نیست، روانشناختی تا معنا داره، یکیش چیه؟ یکیش این است که یک کسی یک کاری انجام میده، سخنی میگوید، فعلی انجام میدهد، ما میریم انگیزه های روانیش را کشف میکنیم، اینا میگن تحلیل روانی، مثل روانشناس ها همینه دیگه، روانشناس ها کارشون اینجوریه، وقتی که یک نفر را میخواهند روان درمانی بکنن، اصلا حالا یه مشکلی کسی داره به لحاظ خصوصیات روحی و اینا، ازش سوال میکنن، درسته؟ میپرسن که در مثلا خواب چجوری میخوابی، چجوری راه میری، قضا فی نخوری، یا دیگران میپرسن. اینا جنبندی میکنن، بعد انگیزه های درونی و علل و عوامل روانی این رفتارها را کشف میکنن. این دیگه این تحلیل روانشناختی رفتار گفتار روانشناس کارش اینه، روانکاو کارش اینه. شلار ماخیر اینو نمیخواد دیگه، نمیخواد بگه که ما میخواهیم در هرمنوتیک یا در علم تفسیر کار روانشناس بکنیم، ما روانشناس به عنوان روانشناس با. نه، ما مفسریم، کار ما روانشناس نیست. اینو نمیخواد بگه. مقصود ایشون از این بعد روانشناختی اینه که بتوانیم اون نیت و فکر و قصدی را که مؤلف داشته و این قصد و نیت باعث شده که این کار را ایشون انجام بده، ما بتونیم اون را بفهمیم، او را کشف بکنیم، به او راه پیدا بکنیم. انگیزه ها و علل روانی او را کاری نداریم. مثلا یه حرفی که زد در چه شرایط روانی بود، نه اینا رو دیگه کار نداریم. میگویند هدف ایشان این است که اون فرمی شود که نیت و قصد او را، اون فکر او را که منشأ و عامل پیدایش این متن او را ما به دست بیاریم. خب چطوری میشه حالا؟ این سوالی که ما الان به ذهنمون میرسه اینه که این چطوری امکان دارد؟
وقتی
نیت
برداشت از بازخوادی ذهن یا تجربه بازخوادی
شهود کنیم ما. ببینید اینا یک نسبتی با هم دارن. فرمایید شما هم درسته، سوال به جاییست. نوع کشف و شناختش متفاوته. یه وقت شما میخواهید این را بیواسطه بفهمید، این یک درک شهودی بیواسطه پیدا بکنید از فکر و نیت و قصد مؤلف. یک وقت نه، میخواهید از طریق علائم و همون زبان و اون قواعد و فلان و اینا حصولی، به اصطلاح علم با واسطه، اون که برمیگرده به همون اولیه. خب اگر نخواهیم از اون راه اول یه راه دومی هم بخواهیم برویم، تعبیر اینه، یک کار بیواسطه شهود. حالا اینکه میشه یا نمیشه ها سوالیست، نقدیست که ما هم بر نظریهشون کردن، ما هم تغییر بخواهیم کرد، ولی مقصود اینه که فرق را اینجور گذاشته. لذا میگوید که یک حالت بیواسطگی اینجا در کار هست. من بهتر میدونم که اگر شما موافق باشید یه مقدار عبارت را بخونم، بعد نیست اینجا. از کتاب علم هرمنوتیک میکنم خدمتتون، کتاب علم هرمنوتیک آقای پالمر، ریچارد پالمر، صفحه 99 تا 100 101 باشه. یه چند سطری از این عبارت را میکنم خدمتتون. بله، یعنی به انگیزه و به نیت پی میبره، اما یه وقت میخواد با روش‌های تجربی روانشناسان منتقل بشود، یک وقت من میخواد بیواسطه و شهودی او را درک بکنن. این راهش فرمان چیزی هم ننوشتید فعلا من توجه بفرمان. پیشفرد شلایر ماخر این بود که قایت هرمنوتیک باز و سازی تجربه ذهنی مؤلف متن. خب من گفتیم از بردان از کرد وی میخواست آن چیزی را باز تجربه کند که مؤلف تجربه کرده بود. خب و آن گفته را جدا از مؤلف آن نمیدید. البته مقصود وی از باز تجربه کردن تحلیل روانی مؤلف نیست، بلکه مقصود این است که فهم فن بازسازی تفکر شخصی دیگر است. به عبارت دیگر مقصود تعیین انگیزه ها یا عللی برای احساسات مؤلف، یعنی همون تحلیل روانی نیست، بلکه باز ساختن تفکر او از طریق گفته هایش می باشد برای رسیدن به قلب تعلیل روانشناختی به روی کردی اساساً شهودی این نکته فارغ اینجاست. برای رسیدن به قلب تأویل روانشناختی، یعنی بعد دومه، به رویکردی اساساً شهودی و روش حسی نیاز است. روش حسی روشی است که در آن شخص خودش را در جای شخص دیگری می‌گذارد تا تفرد او را به صورت مستقیم درک کند. با این همه مقصود نهایی فهمیدن مؤلف از دیدگاه روانشناختی نیست، بلکه کسب کاملترین نزدیکی به آن چیزی است که در متن مراد شده است. این اون نکته‌ای که فارغه اینجوری. یه وقت هم میخواد بر اساس علائم و گفته ها و رفتار ها و اینا به طریق علمی استدلالی علم حصولی به روش علمی علل و انگیزه ها را کشف کنه، اون میشه همون روش های روانشناس ها. اینا نمیخواد بگه این روانشناسی، این مرادش نیست. اما یک وقت انسان خودش را به جای دیگری قرار دادن به گونه ای که گویا الان به جای اون متفکر مؤلف منم که دارم فکر میکنم، یعنی با مطالعه شهودی بیواسطه، این که حالا این میشه یا نمیشه شما الان درگیر نشدید فعلا که آقا این که نمیشه مثلا، این قبول نیست، دیگران هم نقد کرد، این سخن مورد نقد واقع شده. حالا اول ببینیم مراد چیه. پس مراد از این کشف انگیزه ها به روش علمی از گفته ها و نوشته ها و آثار و رفتار ها اون نیستش، اون میشه همون روش روانشناختی روانپاوی، بلکه مراد اینه که ما بتونیم حالا مفسر بتواند بگونیم مستقیم دنیای ذهنی مؤلف را خودش تجربه کنه. میشه این یا نمیشه؟ حالا سوال بعدیه، ایشون میگه بعد به اینجا اگه برسی تفسیر شما ناقص میشه یا خوب میشه. یعنی که انه تفسیر درست بدون این دست یافتنی نیست. اون قسمت اول ناقصه، او هست، شرط لازمش هم هست، باید هم باشه، ولی که اینم لازمه. این دوتا با هم یه مقداری راه را با همون روش علمی بروی، از راه اون گفتارها و متن و زبان و غیره و غیره، یه مقدار تتمهش را که تکمیل بشه با حالت دریافت حضوری و شهودی و بیواسطه. این میشه این بعد روانشناختی تفسیر آقای کلایر ما. دیگه حالا این قبوله یا قبول نیستن نقد فعلا نکنید را جانم؟ طریق نه، لمم نیست، چون لمم استدلال تفکره، نه این نه لمم، بلکه شهوده. ادعاش این است که یک نوع درک شهودی بیواسطه است. چون اگر لمی باشه باید از علت شما میخوای معلوم بفهمی، علمی باشه از معلوم میخوای علت بفهمی، این حالت استدلاله، علم حصولیه، این را ادعا نه. منتها فعلا نقد نکنید الان ها، اگر میخواید نقد کنید نقد نکنید. اگر نه میگید هنوزم مطلب این همونه، این عین همونه، جدای از اون نیست. سوال آقای شریفی این بود، سوالشون هم سوال دقیقی بود. یا این که میگه که انگیزه هاشو نمیخوام، نیتش رو میخوام، خب این دوتاش یک مطلب را میگه. سوال قشنگی بود. آیا شما میگید میخوام نیتش رو بفهمم، میخوام که انگیزه هاش بفهمم، خب نیت و انگیزه بالاخره هم نزدیکن دیگه، یکی یعنی نزدیک. اصلا نه، این فرقش در اینجاست. کیف نتعرف علی مقصوده و نیتی، یا العربی هم بگیم که دیگه مقام روشن بشه اگر باقی نشد. این طریق و کیفش محل بخشه. بخش اولش همون روش علمی هست دادم، مشخصه دیگه، دوستان کاملا استدلال دارید. من قول میخوام گاهی تکرار میکنم، متوجه هستم که نباید بگیده، ولی خب به هر حال دوستان متفاوت هستن، سلیقه ها فرق میکنه. من در آیت الله ستوده که میرفتم خودم مکاسب خسته میشدم، خدا رحمت کنه. ایشان متن را قبل از اینکه بخواد تصدیق کنه کلمه به کلمه از حفظ میگفت، از بس اینا رو گفته بود و اینها هم همت دستش بود. همینجور که عبارت شما نگاه میکرد این داره از حفظ میگه، همه را داره میگه دوزی میدا. خب دوباره میامد متن میخون، دوباره کلمه کلمه میخون، دوباره کتاب میبست، چون میگه دوباره توضیح دادم. ما همینجور هی خودمون رو میخوردیم، گفتیم بابا دیگه بس، یک بار گفتید یک تمام شد ما فهمیدیم بریم. نه باز جمع فرق میکنن، همه که یک جور نیستن، سلیقه ها فرق میکنه، ذوق ها فرق میکنه، حضور ذهن ها فرق میکنه. در نظر شریف دوستان باشین، خودتون رو جای بنده هم گاهی بگذارید، این موقع انتقال اینها بکنید. فقط متفاوت کار تدریسی اینجوریه، باید همه جهات در نظر بگیرید. من توجه دارم، باید دارم تکرار میکنم مطلب را، ولی خب چیکار کنم؟ این بحثا بحثای سنگینی هست، مبهم مغلقه، فقط روشن تر بشه. این حالا هر به مدعای ایشونه، مدرک این عبارت رو خدمتون گفتم. آفرین، حدس هم داره. در کنون کتاب نیوردیم؟
این کتاب
چی؟ آها، آفرین، کتاب بله، نه، آنجا نه. خب حالا ببینید این باز
کلمه حد رو
آمده. این چطور میشه؟ یعنی واقعا به نظرم ها درسته، یعنی با این سوال های دقیق باید تشکر کردیم، واقعا از سوال دقیق خوبه، آدم نباید اصلا ناراحت میشه. این سوال دقیق ها شما یه جا میگید هست گفتن، نه اینکه بنده این اصطلاح را آورده اونجا نیوردم، ولی اینجا خب منابع بیشتر دیدم، بعضی ها تعبیر کردن پیشگویی، بعضی گفتن هست شهود، این الفاظ به کار بردن دا شهود کنه، حد بزنه، پیشگویی بکنه. فکر میکنم اینها میخواستن یه طوری صورت مسئله را، حالا اگر خود عایشه لار ماخرم نگفته، اینایی که دارن نقل میکنن یه سر و صورتی بهش بدن که این شهود به معنای کلمه به نظرشون میامده که نمیشه. حالا انشاءالله بحث خواهیم کرد. این شهود بنده به شما را شهود کنم امکان داره یا نه؟ خود یک سوال جدی. یمکن لانسان ان یتعرف انسان آخر علی وجه شهود اولا، یعنی میشه یا نمیشه؟ اولا راحت نیست که بگیم نمیشه، شاید بشه، شاید بشه. اگر روی این فکر کردید دیدید چطوره، این بحث فلسفی میخواهد، اما ساده نیست. همینطور سال این نمیشه، میشه، بعد روز فکر کرد. اینا به نظرشون میامده که خب من چطور میتوانم درون شما، شما درون من را چطور میشه شهود کنید؟ به خصوص که حالا یه لحظه، به خصوص که حالا مؤلفی هم داشته باشه، حتی خودش هم نیست. حالا یه وقت مؤلف خودش حاضره، بله؟ آدم یک ارتباط و تعامل مشافهی با اوش برقرار میکنه، سوال میکنه اون جواب میده، اصلا معلق نیست، یه اثر فقط داره. در یه زمان زندگی که ادا رفته، الان من چطور میتونم انصافا، این خود سوال خیلی جدیه هست، چطور میشه ای را شهودی بیواسطه کرد؟ و اینا به نظرش نهاره که این مطلب ثقیله، لذا آمدن یه خواهد تخفیفش دادن، به جای این شهود اومدن حد به کار بردن. حد بالاخره فکر نیست، یعنی مافوق فکرها، میدونید دیگه دوستان، حد مافوق فکره، اون انتقالی است که بدون تردی تفکر اینا حاصل میشه. حالا این چطوری میشه؟ اینجا باز دوباره سوال میشه، آقا این حد چطوری حاصل میشه؟ من چطوری میتوانم حد بزنم فکر مثلا مؤلف را بدون اینکه همین آثارش رو ببینم، قواعد را به کار ببرم؟ اگر روش این نوشته باشم، حد بیپایه خواهد شد، یه حد علکیه، یعنی یه تخمینیه که احتماله، به درد نمیخوره که. اون حدی که من میگم از فکر بالاتره، حد پایدار و معیاره. لذا این که ما میگه حد میزنن حدهای عرفی، نه حد نیست، این احتماله، ظنیات، ظن ضعیفه. اون حدی که ارزش معرفتی پیدا میکنه، اون یه از فکرم بالاتر، آقا چطوری حاصل میشه؟ اینا سوالات البته راجع به نظریه ایشان. ولی این تعبیرهای گوناگون آوردن، درک شهودی، حد، پیشگویی، اینا به نظرم میخواستن مطلب را یه مقداری تدوین بکنن، مراد ایشان را خلاصه توضیح بدن. با تا اینجایی که از این عبارات استفاده میکنن. نقد نکنید حالا با ببینید جناب مثلا الان نقد نکنید نقد دیگه هم شد نقد نکنید اونم نقد میشه دیگه اصلا میشه یا نمیشه سب کنید من هم حرف ندادم هنوز که اصلا موزه هم چی هست قبول دارم این را ندارم انشالله تحصیل خواهم داد به اون خدا بیان خواهم این شقوقی داره بعد شقوقش نمیشه بعد شقوقش میشه انشالله بیان میکنید حالا یه قدر حوصله کنید اون فرمایشاتتون نگه دارید اونجا بفرمایید خب بهتره که من یه عبارت میگم براتون باز میخوانم تا این خیالتون از این بابت راحت بشه که نقد میخوایم بکنیم، نقد ما به اصطلاح همیشه هست که دقیق تر باشه. بله، در بازسازی روانشناختی، این کتابی که میخوام ازش این مطلب رو بگم، اول بنویسید یادم نره مدرکش را، کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، کتاب هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی، صفحه 17-19. حالا خلاصه عبارت هست. در بازسازی روانشناختی، غیر از اون بازسازی دستوری اون تمام، مفسر می کوشد تا مؤلف را به گونه بی واسطه بفهمد، یعنی خود را در جای او قرار دهد. شلایر ماخر این فهم بی واسطه و شهودی را پیشگویی پرانتز یعنی حدسی می نامد. این هم باز یک عبارت خدمت را از این کتاب خوندم. خب تا اینجا اگر انشاءالله تعالی موفق شده باشیم که حرف شلایر ماخر رو اون قسمت اولش رو نقل کردیم، ارزیابی کردیم، پذیرفتیم، تفسیر هم داشتیم، زدیم، تمام شد. اما این قسمت دوم مطلب ایشان مورد مداقه متفکران قرار گرفته. این قبل از اینکه بنده شما بیاییم به ارزیابی و نقد این سخن آقای شلایر ماخر بپردازیم، خود متفکران غربی در این حوزه کار کردن، نقد کردن. قبل از اینکه نقدهای اونا رو ما بگیم، دو سه نفر حرف دارن. پولیپور رو حرف داره، آقای همین پالمر، ریچارد پالمر حرف داره، یه نفر دیگر هم هست، دو سه نفر هم حرفایی دارن که نقد میکنم خدمتون انشالله. قبل از اینها یه حرف دیگه دیدم، اینا گفتن که اشاره میکنم چون فرصت نیست، تکمیلش میمونه برای جلسه آینده. و آن این است که گفتن آقای شلایر ماخر در اوائل کار، اوائل دوران تحقیقاتش در هرمنوتیک، تأکیدش بر همان بعد زبانشناختی تفسیر بود، بر همون قسمت اول، یعنی به دستور و به زبان و به اون بعد گرامری اهمیت میداد. این قسمت را یا نمی گفت یا اگر می گفت خیلی ضعیف و خطی، ولی در اواخر برعکس شد، اون بعد زبانی و دستوری گرامری را کنار گذاشت یا کمرنگ مطرح کرد و بیشترین تأکید را به این بعد دوم، بر این دوم کرد. چرا؟ چی در زندگی او این اثر را گذاشت که ایشون از اون جنبه تفسیر که جنبه زبانی است به این روانشناختی سیر کنه، عدول کنه؟ این را بحث کردم که این موضوع قرار میدهم، این مطلب را، برای اینکه این بالاخره نظریه ایشون، حالا که دیگه ما معطل شدیم، درست و حسابی کاملا در حد توانمون برایش اشراف پیدا بکنیم تا انشاءالله بتوانیم نقد دقیق تری بکنیم. این را دیگه در جلسه آینده، فردا هم که چهارشنبه است، طبق معمول این چند هفته ای که راجع به کلام بحث کردیم، راجع به کلام جدید یه توضیحات مختصری باز هست که انشاءالله حسنا ان شاء الله.